بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 345 هستیم. سوره مؤمنون آیات 43 تا 59. خب آیه 43 ادامه آیه 42 هست. یکی از دغدغه‌های من ارتباط بین آیات در یک سوره هست و اینکه اگه ممکن باشه بتونیم یک فصل بندی بکنیم. در مطالعات و بررسی هایی که داشتم تقریبا به این نتیجه رسیدم که بگیم آیه 1 تا 11 مقدمه باشه. منظور ما از مقدمه در بحث های قرآنی یعنی چکیده و فهرست مباحث کل سوره، یعنی در آیات 1 تا 11 بحث های اومد در مورد سبک زندگی قرآنی برای مؤمنین که در آیات بعدی مباحث مرتبط به اون بود. فصل اول از آیه 12 شروع میشه که من اسمش رو گذاشتم نعمت‌های تکوینی و استفاده همه مردم از اونها. فصل دوم از آیه 23 شروع میشه، یعنی بحث داستان انبیا، که من اسمش رو گذاشتم نعمت‌های تشریعی و استفاده برخی مردم از اونها و ناسپاسی برخی دیگر. در واقع ارتباطی که بین این دو بخش برقرار کردیم این بود که خدای متعال فرمودن که من از شما انتظار داشتم و انتظار دارم که تلاش بکنید که به شکوفایی برسید با روشی که من میگم، با سبک زندگی که من میگم. بعد فرمودن من شما را آفریدم و زمینه‌های شکوفایی شما را هم فراهم کردم. برخی از زمینه‌های شکوفایی شما تکوینیه که این مربوط میشه به اونچه که در عالم هستی هست و همینطور نیازهای غذایی که شما لازم دارید، نیازهای مادی که لازم دارید. برخی دیگر از زمینه‌های رشد شما هم زمینه‌های تشریعی هست که اون رو هم با ارسال رسول فراهم کردم. اما متاسفانه همه انسان‌ها از اون بخش تکوینی و نعمت‌های تکوینی استفاده می‌کنند، اما به نعمت‌های تشریعی که می‌رسند بعضی‌ها ناسپاسی می‌کنند و خدا رو و نعمت‌های الهی رو فراموش میکنن که باید شکرش رو به جا بیارن. و به جا آوردن شکر اون نعمتهای تکوینی اینه که نعمتهای تشریعی خدا رو هم ما قدر بدانیم و با بهرهگیری از این نعمتهای تشریعی دستمون رو بدیم به دست انبیای الهی و خدای متعال و شکوفایی معنوی و روحی خودمون رو هم در کنار شکوفایی مادی به ثمر برسونیم. خب این فصل دو میاد تا اواسط بحثی که در این جلسه خواهیم خوند، یعنی تا آیه 51. از آیه 52 به بعد فصل سوم شروع میشه که حالا وقتی رسیدیم من عنوان فصل سوم رو هم خواهم گفت و تا پایان سوره رو من در همین فصل سوم قرار دادم، غیر از آیات پایانی سوره آیه 115 به بعد که اونها رو به عنوان جمع‌بندی منظور کردم. بنابراین آیاتی که امروز می‌خونیم ادامه فصل دو هست که اشاره می‌کنه به سنت الهی در مورد ارسال متواتر انبیا یکی پس از دیگری و بعد با بحث حضرت موسی و هارون و عیسی علیهم السلام این فصل به پایان میرسه و بعد فصل مربوط به رسول مکرم اسلام هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ما تسبق من امت اجلها و ما یستأخرون. این آیه ادامه آیه قبل عرض کردم هست که فرمود ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین. خب اول حضرت نوح رو فرمود، بعد از حضرت نوح دوره ای رو گفت بدون اینکه اسم پیامبری رو بیاره که از آیه 31 شروع شد، ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین فارسلنا فیهم رسولا منهم ان اعبدوا الله ما لكم من اله غیره افلا تتقون، که عرض کردیم مفسرین حد زدن که خیلی ها، یعنی گفتن که به احتمال زیاد منظور حضرت هود هست که برای قوم عاد مبعوث شد، که باز هم مشابه دوره حضرت نوح سلام الله علیه سران قوم با او مخالفت کردند. قال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة واترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا الا بشر مثلكم. خب در آیه 42 و بعد از اتمام این پیامبر پس از حضرت نوح میفرماید ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، ما ایجاد کردیم پس از آنان، یعنی بعد از این پیامبری که آمد و نسلی که آمدند، قرونا آخرین، نسلهای دیگر را، حضرت صالح و حضرت ابراهیم و حضرت لوط و حضرت شعیب و اینها. ما تسبق من امت اجلها و ما یستأخرون، پیشینه میگیرد هیچ امتی بر اجل و موعد خود و به تأخیر هم نمی افتند از آن اجل مسمى. یعنی ما برای هر امت، قوم، نسل، گروه، تمدن و دولتی یک اجل مسمای مشخص کردیم که وقتی که زمان منقضی شدن اونها برسه این دیگه تقدیم و تأخیری درش نخواهد بود. البته اجل مسمى غیر از اجل معلق هست، یک اجل دیگری داریم، اجل معلقه و اون اینه که عمل کرده خود امتها ممکنه که باعث بشه که اونها زودتر از موعد مقرر از بین بروند. مثل خود انسانها، انسانها هم یک اجل مسمى دارن ولی یک اجل معلق هم دارن، ممکنه کسی تا اون اجل مسمایی که خدا براش تعیین کرده زندگی نکنه بلکه زودتر به نحوی از آنها به زندگی خودش خاتمه بده. خب خیلی کلی گفت، حالا وارد بیان سنت الهی میشه در مورد ارسال متواتر انبیا یکی پس از دیگری. ثم ارسلنا رسلنا تترا کل ما جاء امتا رسولها کذبوه فاتبعنا بعضهم بعضا و جعلناهم احادیث فبعدا لقوم لا یؤمنون. تترا یعنی پی در پی، لحاظ لغوی از ریشه وتر مشتق شده. وتر رو برای نماز یک رکعتی رو هم میگیم نماز وتر دیگه، بعد از نماز مغرب، نافله مغرب که میخونیم، یا نماز شب که میخونیم اون رکعت 11 هم میگیم. و شفع والوتر، وتر یعنی تاق، یعنی فرد به اصطلاح، شفع یعنی جفت، یعنی دو. پس وتر تترا وترا بوده، مثل تقوا که وقوا بوده، یعنی واف تبدیل به ت شده. اینجا هم وترا بوده، واف تبدیل به ت شده، تترا. پس تترا، وتر، وتر، متواتر، اینا همریشه هستن. سپس یعنی پس از این پیامبر فرستادیم پیامبران دیگری را، تترا، یکی پس از دیگری به شکل متواتر. کل ما جاء امت رسولها کذبوه، هرگاه آمد نزد امتی پیامبر اون امت، کذبوه، تعدادی از مردم اون پیامبر رو تکذیب کردند. یعنی این برای همه انبیا اتفاق افتاده. خدای متعال داره هم تا تاریخ انبیا رو برای رسول الله میگه، هم برای همه مردم میگه، ولی یک تسلایی هم هست برای رسول الله صلی الله علیه و آله که اگر تو رو دارن تکذیب میکنن مشرکین، در گذشته هم همه رسولانی که ما فرستادیم مورد تکذیب عده‌ای از مشرکان قرار گرفتند. فاتبعنا بعضهم بعضا، ما به دنبال آوردیم و در واقع هلاک کردیم بعضی از اونها رو در پی بعضی. یعنی همین سنتی که گفتیم برای حضرت نوح و پس از حضرت نوح اتفاق افتاده، برای اینها هم اتفاق افتاده. عده‌ای تکذیب میکردن، به راه نمی اومدن، اون پیامبر از خدا طلب نصرت میکرد و عذاب بر اون مخالفان نازل میشد. و جعلناهم احادیث، و قرار دادیم اونها رو داستان و نقل محافل بعدی ها. اینها زبان زد شدن برای مردمانی که پس از اونها اومدن که دیدید خدا با قوم لوط چه کرد، دیدید خدا با قوم صالح چه کرد و از این قبیل موارد. فبعد لقوم لا یؤمنون، دور باشند از رحمت خدا اون اقوام و مردمان و گروه هایی که ایمان نمی آورند. خب اینجا باز نفرین اتفاق افتاده. ثم ارسلنا موسى و اخاه هارون به آیاتنا و سلطان مبین الى فرعون و ملئه فاستكبروا و كانوا قوما عالین فقالوا انؤمن لبشرين مثلنا و قومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتینا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. خب ما داستان مربوط به حضرت موسی و حضرت هارون علیهم السلام و طاغوت زمانشون فرعون رو پیش از این چندین بار خوندیم، مفصل هم خوندیم، اینجا خیلی مختصر اشاره شده. می‌فرماید سپس فرستادیم موسی و برادرش هارون را با معجزات خودمون و دلایل روشن به سوی فرعون و بزرگان حکومت فرعون. فاستکبروا، اینها هم گردن کشی کردند و کانوا قوما عالین، روششون این بود که اهل برتری جویی بودند، خودشون رو خیلی بالا می دیدند. فقالوا، بر همین اساس گفتند که انؤمن لبشرین مثلنا، آیا ما ایمان بیاریم به دوتا انسانی که مثل خود ما هستند و قومهما لنا عابدون، در حالی که قوم این دو نفر یعنی قوم بنی اسرائیل لنا عابدون، برده ما بودند و ما رو برای مدتها تبعیت می کردند، اطاعت از ما می کردند. خب اینجا معنای عابدون رو شما خیلی قشنگ متوجه می شید، این که خدای متعال می فرماید که ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، من انس و جن را نیافریدم مگر برای اینکه مرا عبادت بکنند، بنده من باشند، ستایشگر من باشند، اطاعت من بکنند، از غیر من اطاعت نکنند. حالا اینجا میبینیم که فرعون و قوم فرعون یعنی قبطی ها حرفشون اینه که قوم موسی یعنی بنی اسرائیل لنا عابدون، اینها بنده ما بودند، برده ما بودند، عبادت ما میکردند، یعنی از ما اطاعت میکردند، از ما حرف شنوی داشتند، نه از هیچ کس دیگری. فکذبوهما، پس تکذیب کردند موسی و هارون را، فکانوا من المهلکین، به این ترتیب اینها هم از هلاک شدگان شدند. داستانش رو قبلا خوندیم و چگونگی غرق شدنشون در دریا رو. ولقد آتینا موسی الکتاب، این در حالی بود که ما به موسی کتاب دادیم، لعلهم یهتدون، شاید که اونها از این کتاب بهره مند بشن و راه خدا رو بر اساس این کتاب پیدا بکنن و راه یافته بشن. و جعلنا ابن مریم و امه آیتا و آویناهما الی ربوه ذات قرار و معین. خیلی مختصر اشاره شده به حضرت مریم و حضرت عیسی علیهم السلام. و قرار دادیم ما پسر مریم یعنی حضرت عیسی سلام الله علیه رو و امه و مادرش را یعنی حضرت مریم سلام الله علیها را آیتن نشانه و معجزه‌ای برای مردم، هم حضرت مریم سلام الله علیها اینکه بدون همسر باردار شد و هم حضرت عیسی که خب بدون پدر هست و معجزاتی هم که خودش داشت که در کودکی مثلا سخن گفت و دیگر معجزات که باز پیش از این به تفصیل اون رو خوندیم آیاتش رو، از جمله در سوره مبارکه مریم، در سوره آل عمران. و آویناهما الی ربوه ذات قرار و معین، ما جا دادیم این مادر و پسر را الی ربوه در یک سرزمین بلند مرتفع ذات قرار که محل قرار و آرامش بود و معین و آب روان هم داشت، حالا یا چشمه داشته یا نهر آبی اونجا جاری بوده. محل‌های استقرار رو تعبیر میکنن به مفر، معبر، مقر. از مفر باید فرار کرد، یعنی جای موندن نیست، خیلی جای نامناسبیه. از معبر باید عبور کرد، باز جای توقف نیست. اما مقر جای خیلی مناسب برای استراحت کردن هست. ذات قرار از همین نوع مقر هست، نه از نوع معبر و مفر. یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. خدای متعال می‌فرماید که ما یه پیام داشتیم به همه انبیا، برای همه پیامبرانی که اونا رو فرستادیم یه پیام داشتیم و اون هم این بود که ای پیامبران، کلوا من الطیبات، بخورید از این روزی های حلالی که خدا برای شما مقرر کرده. خب این پاسخ به شبهات مشرکان هم بوده که گاهی بعضی از مشرکان ایراد می گرفتن که این چطور پیامبریه که غذا می خوره، تو بازار راه میره و امثال اینها. یا اینکه به مناسبت این که قبلش به ماجرای حضرت عیسی سلام الله علیه اشاره شد، میخواد رسم برخی از پیروان حضرت عیسی سلام الله علیه رو نقد بکنه که اینها معتقد به روحانیت و به اصطلاح تنگی معیشت بودن، اینکه نباید خیلی از رزق و روزی های حلال مثلا از طیبات نباید استفاده کرد. خدای متعال میگه نه، ما به همه انبیا دو تا دستور کلی دادیم، یک کلوا من الطیبات، دو و عملوا صالحا، غذاهای پاک و پاکیزه بخورید، از مطلق طیبات استفاده بکنید، حالا مخصوص غذا هم نیست، کلن از اونچه که برای شما پاک و حلال هست، و دوم اینکه کارهای شایسته انجام بدید و عملوا صالحا. خب این مخاطبش پیروان انبیا هم هستن دیگه، ما هم مخاطب این حرف هستیم که کلوا و عملوا صالحا. اگه از نعمتهای الهی استفاده میکنید میخورید، یا کلوا به معنی تصرف کنید، یعنی مطلق تصرفات. وقتی میگیم مثلا مال یتیم رو نخورید، نه یعنی فقط اونایی که غذا هست، یعنی تصرف نکنید دیگه، کلوا من الطیبات، تصرف کنید در اون چه که طیب و پاک و طاهر هست برای شما. یا حالا اینایی که غذا گرفتن به هم معنای لغوی بگیریم، کلوا من الطیبات یعنی طعام‌های پاک و پاکیزه بخورید و عملوا صالحا. شکر این طعام پاکیزه‌ای که می‌خورید اینه که کارهای شایسته انجام بدید. یعنی به ما تعملون علیم، من به آنچه که شما می‌کنید دانا هستم. خب از اینجا فصل سوم شروع میشه که نعمت وجود مبارک رسول الله صلی الله علیه و آله هست و دو گروه شدن مردم. باز عده‌ای که به رسول الله صلی الله علیه و آله ایمان آوردن ایمان میارن و انشاءالله تا پایان تاریخ که این ادامه داره، و عده‌ای که ایمان نیاوردن در عصر خود اون حضرت و بعدها و با انواع و اقسام عذابها اینها گرفتار شدن. این تا پایان این سوره داره توضیح داده میشه. غیر از البته عرض کردم اون چند آیه آخر که خواهیم گفت که جمع‌بندی محسوب میشه. و ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاتقون فتقطعوا امرهم بینهم زبرا کل حزب بما لديهم فرحون فذرهم فی غمرتهم حتی حین ایحسبون ان ما نمدهم به من مال و بنین نصارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون. میفرماید که ای رسول ما این مطلب رو به خاطر بسپار، ای مؤمنین این مطلب رو به خاطر بسپارید که این دین شما و امت شما و این رسولان که همه آمدن اینها همه یک مسیر هست، یک دین هست، امت واحد هست. یعنی انبیا از آدم تا خاتم یک دین رو برای شما آوردن و قرار بوده یک امت بسازند. یک نگاه سیستمی در واقع ما باید داشته باشیم. پیام همه انبیا یک چیز بوده، مخاطب همین دستور بودند که کلوا من الطیبات و عملوا صالحا، پیامشون هم یه چیز بود، ان اعبدوا الله ما لکم من اله غیره افلا تتقون، یا آنچنان که در سوره دیگری آمده ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. پیش از این خوندیم که خدای متعال فرمود که پیام ما به همه انبیاء الهی این بود که ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت، خدا رو عبادت بکنید و از اطاعت طاغوت اجتناب بکنید. خب این پیام همه انبیاء الهی بوده. و انا رب بکن، من هم رب شما هستم، یعنی یک رئیس هم بیشتر ندارید، من خدا رب شما هستم، من مربی شما هستم. البته میگیم خب چطور این رو تحلیل کنیم؟ مثل مدرسه هست و کلاس های مختلف، یکی سی کلاس اوله، یکی کلاس دومه، یکی کلاس پنجمه، یکی کلاس دهمه، یکی وارد دانشگاه میشه، یکی وارد دوره تخصص میشه. انبیاء مختلف هم اینطوری هست. یعنی بشر به مرور رشد کرده تا خاتم النبیین که دیگه این دین کامل شد، ان الدین عند الله الاسلام، همه انبیاء آمدن برای اینکه توحید و معاد رو به ما یادآوری بکنن و سبک زندگی ما تجلی اعتقاد و بینش توحیدی و باور ما به لقاء الله در قیامت باشه. فتقون، فتقون یعنی یایش حذف شده، فتقون نی یعنی پس از من پروا بکنید، من را برای خودتون حفظ بکنید، با اطاعت از دستورات من از گوهر وجود خودتون حفاظت بکنید، خودتون رو در برابر شیطان واکسینه کنید. اما متاسفانه فتقطعوا امرهم بینهم زبرا، مردم چیکار کردند؟ همین مؤمنان ها، نه اون غیر مؤمنان، همین هایی که به انبیا ایمان آوردن هم ثابت قدم نموندن. تقطعوا امرهم یعنی دین الهی رو در میان خودشون تیکه تیکه کردند. زبرا تیکه تیکه، تقطع و جدا کردن از هم دیگه امرهم کارشان را، یعنی دین و کتابشان را، بینهم در میان خودشون زبرا تیکه تیکه. یعنی هر کی یه چند تا آیه گرفت به اینها چسبید، هم در اسلام هم قبل از اسلام هم میخواد بگه اینطوری بوده، ولی داره به رسول الله پیش بینی میکنه که در اسلام هم همین اتفاق خواهد افتاد. یکی میاد مثلا آیات اختیار رو در قرآن میگیره میشه معتزله، یکی میاد آیات جبر رو میگیره میشه اشاعره. خب باید کل آیات رو شما نگاه کنید، باید کل قرآن و سنت و اطرت رو نگاه کنید، باید کل جریان انبیا رو نگاه کنید از آدم تا خاتم. یکی چسبیده به یهودیت، یکی چسبیده به مسیحیت، یکی چسبیده به دین دیگه، در خود اینها دوباره فرقه های مختلف، این یه دینه، همه باید به دین خاتم ایمان بیارید. در دین خاتم احترام همه انبیاء الهی محفوظه. اینها معلمان کلاس های مختلف بشر هستن، این در دین خاتم کامل شده. کلو حزبن به مالدهیهم فرهون، یه جوری هم هست که هر گروهی به اون چه که نزدشون هست و انتخاب کردند شاد و خوشحال هستند. فذرهم، ای پیامبر، اینها رو رها کن. فی غمرتهم، در این گرداب غفلتی که درش وارد شدن، حتی هی تا مدتی که حالا یا متنبه بشند یا عذاب برشون نازل بشه یا از این دنیا برند. ایحسبون انما نمدهم به من مال و بنین نصار اولهم فی الخیرات. اینجا به یه مطلب مهمی اشاره میکنه و اون اینه که آیا بعضی از این مشرکان، بعضی از این مردم، بعضی از این کجروان، اینایی که راه غیر خدا رو دارن میرن، از این که ما بهشون مال و ثروت دادیم، فرزند دادیم، فکر میکنن مورد لطف خدا قرار گرفتند، یعنی بهرمندی از نعمتهای مادی و داشتن فرزندان زیاد که اون زمان عوامل قدرت بوده، این باعث میشه که بگن ما نظر کرده خدا هستیم؟ چه ربطی داره؟ ما نعمتهای تکوینی رو برای همه قرار دادیم، چه برای مؤمن چه برای کافر. علامت لطف الهی اینه که شما بیایید از نعمتهای معنوی و روحانی هم استفاده بکنید، بیایید پیرو انبیا بشید و همونطور که از نعمتهای تکوینی استفاده میکنید، بیایید از این نعمتهای تشریعی هم بهرمند بشید. آیا میپندارند که آنچه ما به ایشان داده ایم از ثروت و فرزند به خاطر اینه که ما برای اینها در رساندن خوبی ها شتاب کردیم؟ یعنی ما با عجله و سرعت داریم به اینها خدمت میکنیم و به اینها لطف داریم؟ بل لا یشعرون، نه اینطوری نیست. اینها متوجه نیستن که بهره‌مندی از دنیا، داشتن مال و ثروت و فرزند و اینها اختصاصی به مؤمن یا کافر نداره، این در اختیار همه هست. خدای متعال این دنیا رو برای همه آفریده، همه میتونن درش بهره‌مند بشن. اصلا اختیار بشر در این صورتی که معنا داره، اگر کافری نتونه از نعمتهای دنیا بهره‌مند بشه یا مثلا فرزند داشته باشه و اینا رو فقط مؤمنان استفاده بکنن، خب اختیار بشر بی‌معنا میشه که. پس اینها اشتباه میکنند. ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون. میفرماید که بندگان خوب ما و انسانهای سالک و پیشتاز و مؤمن اینایی نیستن که ثروت و فرزند زیادی دارن، اونایی هستن که من خشیت ربهم مشفقون. اولا ربشون رو میشناسن، ثانیا نسبت به پروردگارشون خشوع دارن، سالسن نسبت به پروردگارشون مشفقند. خدا رو میشناسن، نسبت به خدای متعال حریم نگه میدارن و ادب نسبت به خدا دارن. در همین سوره مبارکه فرمود قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یعنی آغاز سوره با همین ویژگی های مؤمنان به عنوان انسان های رستگار شروع شد. این آیه و این چند تا آیه که حالا به جلسه بعد هم البته میرسه، یعنی تا آیه 61 ادامه اون بحث تلقی میشه، یعنی ویژگی انسانهای مؤمن رو خدای متعال داره بیان میکنه. والذین هم به آیات ربهم یؤمنون، آدمهای خوب و کسانی که خدا اونها رو مورد توجه قرار میده، کسانی هستند که به معجزات پروردگارشون ایمان می آورند، به قرآن ایمان میارند، به رسول الله ایمان میارند. و الذین هم به ربهم لا یشرکون، بندگان خوب خدا کسانی هستند که به پروردگارشون شرک نمی ورزند. شما هم به خدا شرک می ورزید، هم به معجزات او ایمان نمی یارید، هم نسبت به خدا حریم و ادب رو رعایت نمی کنید، چون ثروت دارید و پسر بنین دارید، فکر می کنید که بنده مخصوص خدا هستید، لطف مخصوص خدا شامل حال شما شده. نه خیر، اینطوری نیست. این تصوری که دارید از نادانی شماست، بل لا یشعرون. خب ادامه این بحث رو هم از ویژگی های آدم های خوب و هم از ویژگی های انسان های شقی در جلسات بعد ادامه خواهیم داد. خدای ما رو اهل ایمان، اهل تقوا، اهل علم و اهل عمل صالح قرار بده. خدای ما توفیق عنایت بفرما به همه قرآن معرفت پیدا بکنیم و به همه قرآن عمل بکنیم، به همه قرآن و همه سنت و تمام اون چه به عنوان دین از سوی تو آمده معرفت پیدا بکنیم و ایمان داشته باشیم و عمل بکنیم. خدای ما رو از استکبار و برتری طلبی و برتری جویی که صفتی شیطانی است دور بدار. خدای ما رو مورد لطف و رحمت و مغفرت خودت قرار بده. خدای به ما توفیق عنایت بفرما در راه دین واحد توحیدی، تمدن واحد توحیدی، جامعه واحد توحیدی، امت واحد توحیدی قدم برداریم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.